بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قضا و قدر در اینجا بود که مرحوم مظفر رضوان الله علیه فرمودند که سه قول هست در مسئله. قول اول مال مجبر است و جبرگینه که اینها به خاطر توهمی را که در توحید افعالی باری تعالی کرده اند و تصور کرده اند که بین توحید افعالی و بین سببیت در نظام طبیعی منافات هست، لذا گفتند به این که سببیتی در کار نیست و هرچه هست تأثیر از ناحیه خدای متعالی، لا مؤثر فی الوجود الا الله، و به طور کلی سببیت رو منکر شدن. وقتی سببیت منکر شدن، لازمه این انکار این شده که در افعال انسانها هم سببیت رو منکر بشن، انسان رو سبب افعال ندونن و بگن سبب افعال انسانی خدای متعالی. پس اون چی از ما صادر میشه، اما از طاعات و اما از معاصی، همه اینها نعوذ بالله این از خدای متعالی، و این گرفتار چنین نسبتی به مبدأ متعال شدن، تمام قبایح رو و تمام ظلم ها، ستم ها، همه اینها رو به خدای متعال نسبت دادن. این منشأش این توهم اعتقادی است که اینها در مسئله توحید افعالی خلاصه دارن، و این خطای اعتقادی است که در توحید افعالی داشتن. حالا در اینجا در این زمینه یه مباحثی رو ما باید عنوان کنیم، یکی راجع به همین سببیت، که این سببیتی که انکار کردن این آقایون جوابش چیه، به چه کیفیت بعد ما جواب بدیم. مسئله سببیت، این جوابش اینه که جواب اول از راه وجدان ما وارد میشیم، که سببیت یک امر وجدانی است و ما نمیتونیم سببیت رو منکر بشیم. چطور؟ برای اینکه هر انسانی نسبت به افعال نفسش، نسبت به افعال نفس یعنی تفکر، تصور، امثال اینها که در نظر بگیرید، انسان علیت داره و سببیت داره. علیت داره و سببیت داره یعنی چه؟ یعنی ماییم که فکر میکنیم، ماییم که تصور میکنیم، اما به عکس نیست مسئله. وجود ما از تصور ما نیست، وجود ما از فکر ما نیست. این رابطه، رابطه علت و معلولی است دیگه. تصور وجودش از وجود ماست، تفکر وجودش از وجود ماست. وابستگی، معلولیت یعنی وابستگی دیگه. هر چیزی که در وجودش وابسته به شیء دیگر باشد، این معلول اون شیء دیگر است. حالا شما بین نفس و تصور و تفکر ببینید وابستگی از کدوم طرفه. آیا نفس شما وابسته به تصور و تفکر است یا به عکسه؟ تصور شما وابسته به شماست، تفکر شما وابسته به شماست، این وجدانی است که تصور هر شخصی این وابسته به همون خود اون شخصه، تفکرش وابسته به همونه. پس یک رابطه سببی و یک رابطه علی، علت و معلولی، ما داریم وجدان میکنیم. وجدان یعنی چه؟ یعنی علم حضوری بهش داریم. علم حضوری عدل عدل است، هیچ دلیلی مثل علم حضوری نیست. بنگه علم حضوری خطا نداره، خطا مال علم حصولیه. آدم صغرا و کبرای تشکیل بده، خب ممکنه صغراش باطل باشه، کبراش باطل باشه، به نتیجه نرسه. اما چیزی اگر علم حضوری شد دیگه خطا نداره، خطا مال صور و قضایه معقوله است، این صورت نیست، قضیه معقوله نیست. علم نفس به فکرش، علم نفس به تصورش. پس برای ما داریم میبینیم شما چطور این کار سببیت میکنی؟ میگه اصلا سببیتی نیست، این سببیت به این روشنی و با علم حضوری ما داریم درک میکنیم سببیت رو و علم حضوری بهش داریم. پس بنابراین رو این حساب انکار سببیت این بدون دلیله و خلاف وجدانه و خلاف علم حضوری ماست که ما سببیت رو میبینیم. در نظام خارج جواب دویم، جواب دویم در نظام خارج وقتی که ما نگاه میکنیم در نظام خارج میبینیم بعضی چیزها هستن که اینها در وجودشون یه وابستگی به چیز دیگه دارن، این وابستگی رو در اونها هم ما ملاحظه میکنیم. وابستگی داره، مثلا از باب مثال گرم شدن این مسجد که انشاءالله باید دعا کنیم گرم بشه این مسجد، بله، گرم شدن این مسجد این وابستگی داره به اینکه یک کانون حرارتی اینجا باشه، حالا به هر شکلی که تصور بشه قبولی، به شکل بخاری‌های قدیم باشه، به شکل بخاری‌های جدید باشه، برقی باشه، هیزومی باشه، هر چه باشه، بالاخره یک کانون حرارتی لازم داره تا اینکه این حرارت اینجا حاصل بشه. حالا اگه اینجا یک کانون حرارتی گذاشتن، ما می‌بینیم بین حرارت و این کانون حرارت وابستگی هست. تا نفت هست، تا سوخت هست، این حرارت هست. به مجرد اینکه سوخت تمام شد ببینیم حرارت تمام میشه، سرد میشه مسجد. پس این حرارت و گرم شدن محل این وابستگی داره به چی؟ به این کانون حرارت که اینجا نفتی باشه، هیزومی باشه و اینها بسوزه تا اینکه این حرارت حاصل بشه. یه وابستگی بین اینا ما احساس میکنیم، این وابستگی رو، وابستگی وجودی. حالا لازم نیست علیت اینجا علیت تامه اونها باشه، همین شرطی هم باشه، علیت به معنای اعم، چون علیت اطلاقات مختلفی داره. بر علت موجده علت میگن، بر علت مؤده علت میگن. حالا به اصطلاح اعم، بالاخره اینجا این کون حرارت تأثیر داره در وجود این حرارت. اگر این کون حرارت باشه، این حرارت هست، نباشه نیست. بل بدا هم ما میبینیم که این بستگی بین این دو شی موجوده، یعنی نظر وجودی بسته بمونه. پس شما چطور میگید که بسته به شی دیگه ما نداریم و سببیت رو منکر میشیم؟ جواب سوم، جواب سوم این است که ما در اشیاء خارجی تزاحم میبینیم، میبینیم گاهی از اوقات با هم تزاحم میکنند. تزاحم یعنی چی؟ یعنی مقتضی یک شی هست، شی دیگه هم مقتضی شی آخره، این مقتضی اقواس از اون مقتضی اولی، میاد جلوی اون مقتضی اولی رو میگیره، نمیذاره این مقتضی اولی به نتیجه برسه، تزاحم میکنن با هم دیگه. این تزاحم و تصادم در این نظام زیاد ما میبینیم. دوم و تزاحم خاصیت همین عالم ماده است. این عالم ماده تأثیر و تأثر دارن که با هم تزاحم میکنن، تصادم میکنن با هم دیگه. و ما نمیتونیم در اینجا بگیم که این آثار از ناحیه خداست. چرا؟ برای اینکه در ارادات الهی تزاحم نیست، تصادم نیست. تصادم و تزاحم مال این مواد دو عالم ماده است که با هم دیگه تزاحم دارن. آب با آتش تزاحم داره. اگه آتش اینجا باشه، آب بیاد، نمیذاره آتش این ایجاد حرارت بکنه، خاموشش میکنه آتش. اینا با هم دیگه تزاحم دارن و همچنین سایر متزاحمات که میبینید در این نظام هست، اینا خاصیت عالم ماده و طبعه. و اگر این آثار مستقیماً بدون واسطه از ناحیه مبدأ متعال باشه، این تزاحم با هم دیگه ندارن. ارادات الهی در اونجا تزاحمی نیست، اونجا صرف الوجود و حیثیت واحده و وجود بسیط و مطلق و هیچ موقع درش تزاحمی نیست. نمیشه در اونجا فرض تزاحم کرد. ارادات الهی همه معید هم دیگه است. پس خود این تزاحم شاهد این است که اینا آثار همین ماده است. همین عالم ماده اثر داره که اینجوره که با هم دیگه تزاحم میکنن، تصادم میکنن با هم دیگه. اونو میرسیم حالا خدای متعال در طول اون بعد میرسیم که این چگونه با اون توحید افعالی جمع میشه، وقت جواب میدیم اونجا. جمعش به طولیت و اینهاست، نه عرضیت، طولیت داره با هم دیگه. حالا اون جوابش بعدم بیاد. جواب چهارم این است که شما رجوع کنید به آیات شریفه قرآن. شما که اشعری هستید، قرآنی که قبول دارید، این کار سببیت میکنه، قرآن خودش اثبات سببیت میکنه. با اینکه قرآن اثبات سببیت میکنه، بازم شما میخواید قبول نکنید سببیت رو. چطور؟ آیات شریفه متعددی هست در این زمینه. من به عنوان نمونه در اینجا بعض از آیات رو عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا. آیه شریفه سوره آیه 17 تا 19 از سوره مریم. خب در اینجا ملاحظه میکنید خدا میفرماید که ما روحمون رو که از ملائکه بزرگش هست فرستادیم پیش مریم و این روح ما تمثل پیدا کرد، به صورت یک انسان کامل در آمد و در محضر مریم حضور پیدا کرد. این تمثل پیدا کردن یه فعل است دیگه. خدا نسبت داده به خود روح، میگه روح، این روحنا که این روح ما ملائکه، یکی از ملائکه بزرگه، این روح تمثل پیدا کرد در اونجا، به این شکل در آمد. میگه خود او اینجور تمثل پیدا کرد. نسبت تمثل رو به خود روح داده، نه ما او رو متمثل کردیم. او خودش متمثل شد، به صورت بشر سوی در آمد. بعد ملاحظه میکنید که خب نقل میکنه که حضرت مریم پناه برد ابتداعا چون صورت بشری داشت خیال کرد که غرض سوء این هست، گفت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اون وقت بعد فرمود به این که خدای متعال میفرماید که اون ملک اینجور گفت، گفت انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا. گفت من فرستاده خدا هستم تا اینکه من ببخشم به تو غلام زکی را، یک ولد پاک و طاهری را به تو ببخشم. اینجا نسبت هبه کردن رو به خودش داده، من ببخشم به تو. این بخشش چه بخشی؟ بخش تکوینیه دیگه، بخشش اعتباری که نیست که بگم این مال مال شما باشه، این بخش تکوینیه، یعنی ایجاد کنه غلام رو در رحم مریم، با اراده ایجاد کنه. خب این سببیت دیگه، این سببیت تکوینی است که خدای متعال برای این ملک مقرب خودش در اینجا بیان فرمود. همچنین در آیه مبارکه 14 از سوره توبه، در اونجا ملاحظه میکنیم خدای متعال میفرماد که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، مقاتله کنید با این مشرکین، با این کفار، که خدای متعال میفرماد یعذبهم الله، عذاب میکند خدا آنها را بأیدیکم، یعنی به دست شما اونها رو عذاب میکند. نسبت عذاب رو به دست شما داده، به دست مؤمنین داده، یعنی شما وسیله عذاب اونها میشید و اونها رو به قتل میرسونید، مثلا مجروح میکنید و به عذابشون میاندازید. اینجا میبینیم که نسبت عذاب رو به دست خود بشر داده خدای متعال. این هم عنوان نمونه است، زیاد داریم از این آیات شریفه قرآن، الا ما شاء الله زیاد هست که خود آیون انشاءالله مراجعه میفرماید. و اما چیقا؟ آخه مجاز یه عنایت و قرینه چیزی میخواد، عنایت قرینه نیست اینجا، این بدون عنایت داریم میفهمد به دست شما ما اونها رو عذاب میکنیم. بله چی باشه؟ خب اونو میرسیم، حالا اون عرض میکنیم منافات نداره با اینها. خود ما هم قبول داریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، با اینکه این قبول داریم داریم اینجور میگیم. حالا پس معنای اون رو میرسیم که معنای لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی چی، اون رو میرسیم، اون منافات نداره و بعد چی نداره، ما حمل کنیم اینها رو بر مجاز و عنایت و قرینه و اینها. اون هم منافات نداره، اینا همش با هم قابل جمعه. از یه طرف خدا به خودش نسبت میده، از یه طرف هم نسبت به اسباب دیگه میده، هر دوش قابل جمعه با هم دیگه. بله اون هم همینجور، اون هم باز به اون عنایتی، خدای متعال در یک جا همه افعال دیگران به خودش نسبت میده، در یک جا هم به دیگران هم نسبت میده. این امرون بین الامرین معناش همینه دیگه، هم فعل شماست هم فعل خداست، امرون بین الامرین. حالا فعل شماست مستقیما، فعل خداست این طولن، اینو انشاءالله بیان میکنیم روی این حساب. پس همش با هم دیگه قابل جمعه، با هم تنافی نداره روی این حساب. پس این هم نسبت به این. و اما جواب یه به عیدی کنه نه، در اون دست خداست، میگه مستقیمن از خداست، یعنی اگه عذاب میشن خدا عذاب میکنه، خدا میگه شماها، به دست شما من را عذاب میکنم. یعنی شما مؤثری، شما تأثیر میکنی. او تأثیر رو از وسائط میگیره، میگه هیچ اثری نداری، هر کاری شما میکنی شما نکردی. اینجا تجلی فعل خدا شده، شما محل تجلی فعل خدا هستی. خود خدا داره غیر از این میفرماید. بنابراین حالا ملاحظه بکنید، آیات بسیاری ما داریم، زیاد داریم، که در اینها خدا نسبت میده کارها رو به موجودات حتی طبیعی نسبت میده. باران نازل میکنیم ما، به وسیله باران زمینها احیا میشود. مراجعه کنید ببینید، نسبت میده به خود باران، میگه باران سبب احیای زمین میشه، سبب رویدن نباتات میشه و امثال اینها. به ملائکه نسبت میده خدا، که ملائکه اینا نظام عالم تأثیر دارن. به خود انسان نسبت میده، از یه طرف هم همه اینا رو به خودش نسبت میده. اینا رو باید رو هم ریخ، همه رو هم باید ملاحظه کرد و رو هم باید جمع کرد تا محصلش مشخص بشه. نمیشه یه گوشهشو گرفت و یه طرفه مثلا حکم کرد و نظر داد. من انزال بارانی که نگفتم، عرض کردم احیاء زمین رو، شما رفتید سر یه مطلب دیگری. خب بنابراین حالا توجه بفرمایید، التفات بفرمایید. ببینید در اینجا این هم این جواب، و اما نسبت به این مطلب، کدوم مطلب؟ این که شما میگید که توحید افعالی منافات داره با قائل شدن به تأثیر و تأثیر در این عالم و قائل شدن به سببیت و علیت، اینا با هم دیگه تنافی داره. اینا عرض میکنیم که نخیر، منافات نداره، بین اینها هیچ تنافی نیست. چطور تنافی نیست؟ میگیم خدای متعال اون چی که در این عالم شما میبینید از موجودات، همه اینها مخلوق الهی هست و همه اینها در اصل وجود و بقایشون احتیاج به مبدع دارن، چون همه ممکنات هم ممکن، یعنی نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است. هیچ اقتضایی نسبت به وجود و عدم نداره، نه وجود برای ضرورت داره و نه عدم برای ضرورت داره. این وجود که به ممکن میرسه از ناحیه غیر میرسه، هم در حدوث احتیاج به غیر داره و هم در بقا احتیاج به غیر داره. در حدوث که معلوم، چون وجود از اون نیست، در بقا هم برای این که ملاک حاجت در حال حدوث، ملاک حاجت در حال بقا هم باقی است. ملاک حاجت چی بود؟ گفتیم ممکنه، وقتی ممکن شد یعنی وجود از خودش نیست، پس هر لحظه محتاج به غیره، در هر لحظه باید از غیر بگیره این وجود رو. به عینه مثل صور ذهنیه خودتون، در صور ذهنی خودتون، شما الان تو صورت تو ذهن خودتون یه آدمهایی تصور کنی، میشه دیگه؟ آدمهای انسان تصور میکنه. این تصوراتی که شما الان دارید از آدمها، اینها وجودشون از شماست، بقایشون هم از شماست، تا هر لحظه‌ای که بخواهید باقی باشن اینا باقی هستن، و هر لحظه که نخواهید باقی باشن التفاتتون رو به جای دیگه میبرید، اینا تموم میشه، در هم فرو میریزه و از بین میره. این نظام عالم که میبینید، وجودشون، بقایشون، تأثیرشون، تأثیرشون همه از خداست. خداست که اینها هستن، خداست که اینها باقی هستن، خدا هست که اینها مؤثر هستن، تأثیر دارن نه تأثیر ندارن، ولی به وجود حق مؤثرن. به وجود حق باقی هن. پس بنابراین وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم همه اینها نظام سبب مسبب، نظام علت و معلول، اینا به قوت خودش باقیه، ولی در جمع سر کل همه اینها از ناحیه خدای متعالی منتهی به خدا میشه. پس ابتداءً اثر مال همیناست، همین آتش میسوزانه، همین آب آدمو خنک میکنه یا رفع آتش میکنه، ابتداءً اثر مال ایناست. ولی این شیء مؤثر به خواست خدا هست و مؤثره و وجود داره. توجه کردیم؟ وقت لا مؤثر فی الوجود الا الله معناش چی میشه؟ اگه بنا شد که همه چی مؤثر باشه، اون معناش چی میشه؟ معناش اینه که لا مؤثر استقلالا فی الوجود الا الله، یعنی چیزی که مستقل باشه و در نظام عالم تأثیر داشته باشه ما نداریم جز خدا. بقیه اشیا، مؤثرات، علت و معلولها، سبب مسببها که ملاحظه میکنید، تمام اینها غیر مستقلن، همه معلولن، همه وابستن، همه بند به علت اصلین. پس ما مستقلی نداریم. مؤثر مستقل منحصر به خدای متعالی و تمام این موجودات و تأثیراتشون منتهی به خواست الهی میشه. و اینه که ما در آیات قرآن هم همین حقیقت رو میبینیم. ملاحظه کنید مثلا اینجا در آیه شریفه سوره اعراف آیه 58 خدای متعال میفرماید والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. میفهمد بلد طیب، این رویدنیش، نباتش، گیاهش خارج میشه به اذن پروردگار، به اذن خدا. این به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله، الا ما شاء الله در قرآن کریم تکرار شده. برای چی این تکرار شده؟ برای افاده همین حقیقت که چیزی در عالم مستقل نمیتونه عمل کنه، هرچه هست همه به خواست خداست. میگیم خودمونم مکرر میگیم و بسیار ذکر شریفیست، میگیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هیچ حولی، هیچ قوی، هیچ مؤثری در این عالم نیست الا به خاطر خدای متعال، به خواست خدای متعال، به اذن الهی، به خاطر اون. یا در آیه مبارکه سوره بقره آیه 102 می‌فرماید که این شیاطین تعلیم سحر دادن و ما هاروت و ماروت رو، اینها رو در بابل اینها رو فرستادیم برای خونسا کردن اون سحر شیاطین. اون وقت یه عده این با اینکه این ملائکه گفتن ما آمدیم برای این کار، یه عده از همین ملائکه تعلم کردن و بعد برای تفرقه بین زوج و زوجه و زن و شوهر استفاده کردن. خدا میگه اینا این چیزایی که استفاده کردن نمیتونن ضرر بزنن الا به اذنه، مگه به اذن ما؟ اگر ما میتونن چنین آثاری داشته باشه کارشون، میتونیم نذاریم این آثار رو داشته باشه؟ به اذن ماست که اثر داره. این عمل بد اونها رو خدا میفهمد به اذن ماست که اثر داره. و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، اینا ضرر نمیزنن به احدی الا به اذن ما. ما باید بخوایم که اینا وجود داشته باشن و مؤثر باشن تا بتونن ضرر بزنن، ولی اگر بخوایم نیست میشن. از بین میرن. پس ما خواستیم اینا باشن، اگه ضرر میزنن هر وقت ما بخوایم میتونن ضرر بزنن. نه دیگه اون جوابش در عهد ما دادیم اینا رو. اگه شما بخواد اون اشکالو بکنید، گفتیم همه این فسقا که در عالم میشه، همه این اسیانا که در عالم میشه، همه کفرا که در عالم میشه، اینا سر جمع بعد حساب کرد. نه راضی نیست خدای متعال، نه چیز عنوان تبعی داره، عرضی داره. به هر صورت پس ملاحظه کنید، باز در آیه مبارکه دیگه، در آیه 3 سوره یونس آیه 100 میفرماید به این که و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هیچ نفسی نمیشه ایمان بیاره مگر به اذن الهی. ایمان رو هم در اینجا به خودش نسبت میده. خب باید خدا بخواد که مؤمنین باشن، آثار و شواهد هم باشه و توفیقش باشه تا اینا بتونن ایمان بیارن. پس اینا همه از ناحیه خدای متعال ملاحظه کردیم. پس بنابراین روی این حساب وقتی که ما میبینیم که مؤثر حقیقی و مؤثر استقلالی یکی بیشتر نیست. بقیه رو خدا مؤثر قرار داده، خدا خلق کرده، خدا بهشون قدرت داده، خدا بهشون اختیار داده بتونن راه خوب رو اختیار کنن، راه بد رو اختیار کنن. پس خداست که این موجودات رو به وجود آورده و این مؤثرات رو به وجود آورده. لا مؤثر فی الوجود منافاتی نداره با اینکه مقایله به تأثیر و تأثر و نظام سبب مسببی باشیم. حالا اینجا این مطلبی رو که گفتیم، یک اشکالی هست که اون اشکال رو باز همین اشاعره کردن، که اون اشکال هم از همین جوابی که دادیم جواب او روشن میشه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که گفتن اگر بنا بشه که خدا تأثیر داشته باشه و عباد و بندگان هم مؤثر باشن، لازمه این اجتماع نقیزه اینه، اجتماع نقیزه میشه. از این راه وارد شدن. چطور اجتماع نقیزه میشه؟ گفتن به این جهت گفتن به این که یه مقدور واحد رو، یه فعلی رو که انسان میخواد انجام بده، این فعل رو شما میگید انسان قدرت داره به انجام این فعل، خدا هم قدرت داره به انجام این فعل. ما فرض میکنیم خدا میخواد ایجاد کنه، انسان میخواد ایجاد نشه. خب اگر بنا بشه که هر دو قدرت داشته باشن، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که به خواست خدا موجود بشه، به خواست بنده هم معدوم بشه. پس باید در حال واحد جمع بین وجود و عدم نسبت به شی واحد بشه. این اشکار رو کردن، توجه کردید؟ یا باید که پس بنابراین در اینجا در این صورت اجتماع بین نقیزه میشه. و اگر بگی که نه، مراد یک کدوم واقع میشه و مراد دیگری واقع نمیشه، خب میگیم این ترجیح من غیر مرجحین میشه، برای اینکه شما میگه هر دو قدرت دارن. اگه هر دو قدرت دارن، چرا مال این واقع بشه مال او واقع نشه؟ هر طرفو که بگیرین ترجیح من غیر مرجحینه. برای اینکه فرض کردین هر دو قدرت بر عمل دارن، هر دو مؤثرن و هر دو میتونن تأثیر داشته باشن. این اشکال جوابش از همین تحلیلی که ما کردیم نسبت به اینکه گفتیم خدای متعال این در طول اشیاء و اشیاء به این معنا در طول قدرت الهی هستند، خدا در رأس و هر چیزی در عالم هست و تأثیر داره، از ناحیه خداست جوابش روشنه. چرا؟ برای اینکه قدرت عبد در عرض قدرت خدا نیست. وقتی که بناش طولی باشه، همه وجودشون رو و قدرتشون رو از خدا گرفته باشن، در عرض خدا نیستن، همه از خدا گرفتن، همه معلول خدا هستن و همه از نظر تشبیه که از جهتی مقربه مثل ظل میمونن، مثل سایه میمونن. اگه چیزی معلول شد نمیتونه با علتش معارضه کنه، تزاحم کنه. معلول با علت که تزاحم نداره، معلول بنده به علته، بسته به علته. سایه با زیزل و صاحب سایه تعارض ندارن، تزاحم ندارن. این پس این جهتش اینه که اینها تصور کردن که اگر چیزی بخواد مؤثر باشه در عرض خدا باید مؤثر باشه. طولیت رو تصور نکردن که در طول خدا هستن و هر کی هر چی داره از خدا داره، به اذن خدا، به خواست خدا میتونه مؤثر باشه. لذا آمده اینجور تصویر کرده، گفته که بله خدا بخواد اینم بخواد، خدا وجود بخواد این عدم بخواد. وقتی این چطور با هم دیگه اگه بخوایم جمع کنیم بگیم هر دوش میشه اجتماع نقیضه میشه، بگیم که هر دوش نباشه بازم اجتماع نقیضه میشه، بگیم یکی باشه چیز میشه ترجیح من غیر مرجح میشه. این مال ارضیته. اما اگه در طول قرار بدیم خب میگیم این اگر خدا بخواد این میتوانه بخواد، اگر خدا نخواد این اصلا خواستی نداره، خواستش در طول خواست خداست و فرض ما نمیتونیم پیدا کنیم که خدا یه جور بخواد اینجور دیگه بخواد. پس بنابراین روی این حساب این اشکال هم در اینجا وارد نیست. التفات کردیم؟ بله. تقدیر متأخرش همون طولیتشه دیگه، خدا باید بخواد تا دیگران بخواد. و صلی الله علی محمد و آل الاطهار.